20 اسفند 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث قاعده لازرر رو دیروز شروع کردیم. بعد ذکر مقدمات وارد مستند و دلیل قاعده لازرر شدیم. گفتیم ابتدا در قرآن کریم به اون به دنبال دلیل لازرر بگردیم، ببینیم آیا آیه از آیات قرآن هست که دلالت بر لازرر داشته باشد. دو تا آیه رو خدمت شما تلاوت کردیم، سوره بقره آیه 231 در مورد ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، زنها را به جهت اذیت و آزار رسوندن نگه ندارید تا اینا هی عدشون طولانی بشد، که توضیحش را عرض کردم. و آیه دوم همون سوره بقره آیه 233 فرمود بله لا تزار والدتون به ولدها ولا مولودون لهو به ولدهی. این هم خدمتون عرض کردیم که چه جوری دلالت میکند. حالا میرسیم به آیه سوم همون سوره بقره آیه 282. آیه 282 خب بزرگترین آیه قرآنه، داستان دین است و کتابت دین و سلام شهود و بله. بنابراین و یک صفحه از این قرآن های خط عثمان طاهاست. من شاهدم رو میخونم. وشهدو بله وشهدو اذا تبایعتم، و شاهد بگیرید اون هنگامی که چه میکنید، بیع میکنید، داد و ستد انجام میدید، شاهد بگیرید. اول شهود در بابه دین رو میگه، بعد میگه تو معاملات دونم شاهد بگیرید. و اشهدو اذا تبایعتم، شاهد ما این قسمت آیه هست. سلام. ولا یزار کاتبون ولا شهیدون، هیچ کاتبی نویسنده ای کاتب و عدل، و هیچ شهید به معنی شاهد، و هیچ شاهدی. خب لا یزار را اگر صیغه معلوم بگیرید، لا یزار معلوم باشد، فاعلش میشه کاتبون ولا شهید. لای لا شهیدونم که میشد بفرمایید زائده به جهت تأکید، یعنی ضرر نمی رساند هیچ کاتبی نویسنده ای، و همچنین ضرر نمی رساند هیچ شاهدی. ضرر رسیدن کاتب چیه؟ کاتب اگر بنویسد غیر اون چیزی که بر او املا شده است، اون گفته بنویس من 500,000 تومان مدیونم، نوشته 5,000,000 مدیون است. اگر به غیر آنچه که بر او املا شده است کاتب بنویسد، ضرر رسانده است. ها کذا ولا شهیدون، شاهدم اگر شهادت بدهد به غیر آنچه که دیده است. شهادت ناحق میداد. اینم دارد با شهادت خودش چه میکند؟ ضرر میزند. این در جایی که ما لایزار را معلوم بگیریم. و اگر مجهول بگیریم کاتبون و شهیدون میشه نایب فاعلش. لا یزار کاتبون یعنی هیچ کاتبی مورد ضرر و اذیت واقع نمیشود. خیلی خوب بش بله ضرری بخوان بزنن، حالا یا اجرتش رو بهش نخوان بدن، یا بگن که مثلا فرض کنید که باید چنین و چنان بنویسی، بر خلاف اون چیزی که واقع است باید بنویسی. توجه میکنید؟ فرض بفرمایید یه وصیت نامه ای پدرشون کرده است، میگن اونو ولش کن اینجوری که ما میگم بنویس، و بعد موجب اذیت و آزارش قرار میدن که اون جوری که میخوان کتابت بکنن. بنابراین میفرماید کاتبم مورد اذیت و آزار واقع نمیشد، ولا شهیدون شاهدم مورد اذیت و آزار قرار نمیگیرد. که یا به زور بخوان او را چه کنند؟ وادار به شاهد شدن بکنند، یا به زور وادار به ادا بکنند، یا به او زور بگویند و تهدیدش کنند اونی که ما بد میگم باید شهادت بدهی، نه اونی که واقع دیده ای. توجه میفرمایید؟ خیلی حالا شما چه به صیغه معلوم بخونید چه به صیغه مجهول، چه بگن کاتب و شهید اینا ضرر نرسانند، چه بگن کسی به کاتب و شاهد ضرر نرساند. در هر دو صورت اینجا ضرر چه شده است؟ منفی شده، ضرر برداشته شده است. یعنی تو این آیه شریفه اگر صیغه معلوم بخونیم کاتب و شاهد حق اضرار به غیر ندارند، اگر به صیغه مجهول بخونیم یعنی صیغه مجهول بگیریم لا یزار را، مثل لا یزار آیه قبل که گفتم، اگر به صیغه مجهول بگیریم یعنی کاتب و شاهد را مورد اذیت و آزار قرار ندهند که مطابق میل اونا و خواهش اونا چیزی را بنویسند یا به چیزی شهادت بدهند. در هر دو صورت ضرر منفی است، برداشته شده است. چه ضرری که به واسطه کاتب و شاهد بخواد ایجاد بشود میگه نشه، چه ضرری که بر کاتب و شاهد بخواهد وارد بشود میگه ضرر به اونها زده نشود. خب این سومین آیه. میبینید که اینجا اضرار به غیر در آیه شریفه منتفی شده است، که نه کاتب و شاهد حق اضرار به کسی رو دارند، صیغه معلوم، نه کسی حق اضرار به کاتب و شاهد رو دارد، صیغه مجهول. بنابراین این آیه شریفه حد اقلش این است که یکی از موارد قاعده لازرره که تو خود آیه شریفه لازرر تطبیق شده است. توجه می فرمید؟ حالا اگر شما بفرمایید بتوانید از این آیه حکم عامی استخراج کنید که ضرر همه جا نفی شده است، چه توسط کاتب و شاهد باشد چه غیر اونا، در شریعت مقدس هر حکمی وقتی به مرتبه ضرر رسید رفع میشد و برداشته میشد. آیه چهارم، این آیه سوم بود. آیه چهارم سوره نساء آیه 12 می‌فرماید بله باز آیش مفصل شاهد بحثمون رو می‌خونم. می‌فرماید که اسکنوهن بله بله
من بعد وصیت یوسف او دین غیر مضاف
بله من بعد وصیت یوسف بها او دین غیر مضار. داستان داستان ارث، بعضی از فروز ارث رو تو آیه متذکر میشد، در پایان آیه میگه داستان ارث من بعد وصیت یوصا بها، ارث بعد از وصیت، یعنی تقسیم اموال میت بعد از انجام دادن وصیت نامه اجرا میشه. او دین، دینی هم اگر باشد هاکذا، اول دین است ثم وصیت نامه هست. دین را هم تأخیر انداخته به خاطر که غالبا دویون در کجا ذکر میشه؟ در وصیت نامه ذکر میشه. دین اول ثم وصیت. خب من بعد وصیت یوصا بها او دین غیر مضار، اما به چه نحو باشد؟ به نحوی باشد که موجب ضرر رساندن نشود. یعنی یه وقت یه کسی یه وصیت نامه ای دارد، این وصیت نامه مازاد بر ثلث، همه اموالش رو وصیت کرده است. خب این وصیت اگر بخواد اجرا بشود اضرار به کی میشه؟ به ورثه میشه. و لذا مازاد بر ثلث احتیاج به اذن ورثه رو داره. یا بفرمایید وصیتی است که اختلاف گذاشته است بین بچه هاش، میگه این اموال رو بدهید به اون بچه و به اون دیگری مثلا ندهید. خب این اضرار به ورثه است. همین که میگه مثلا یه مقدار زیادی رو به یک شخص خاص بدهید و همونی که شخص خاص دیگری رو محروم میکنه، اینا اضراره. توجه میکنه. یا دین بیاد و اعتراف کند به دینی که قسمت اصلی مال میرد و این اعتراف به دینش هم اعتراف چیست؟ دروغی. دروغی. حالا اگه مدیونه خب بله مال مردم باید بدن، اما کذبن من به فلان پسرم اینقدر مدیونم، بنابراین به این دین من را ادا کنید، 90% مالم همینه. متوجه شدی؟ اقرار بکند به یه دینی چه برای یکی از ورثه چه به غیر ورثه که اموال با اقرار به اون دین، چون دیگه من بعد وصیت یوسی به ها دین و دین رو اول بدن، خب 90% مال رو اقرار کرده به دین برای شخص خاص.
حدود 34 سال است که از بنیا یه پولی بیرون میدن و احسان کردن مثلا سال 50 بود این پولی بچه مثلا نمیخوام زیری دینش بشم کن یا بعد از من از مادم بدن یه چطوری میشه
پولی مالی بنیاد شهیده
بنیاد است که بهشون میدن به خانواده شهدارشون بنا
مالی بچه نیست که مالی خودشه ما به پدر و مادر میدن
پدر و مادرت همون با من نمیخوام بچه فردا به تو از خود من استفاده کرده
نه اون کاری ندارم اون احتیاجی نیست
پس نکنم
نه لازم نیست نه خصوص در
در حال حیاتت بوده یه چیزی بده برای خیراتی مسجدی مدرسه بکنه اما اون که بعد میگوز بعد همه ورسه سر
بله اضراره به ورسه میشه پس بنابراین چه در وصیت جوری نباشد که اضراره به ورثه بشه هاکذا در دین اقرار به دین کذبن نکند که بخواد ضرره به ورثه بزند اقرار به دین میکند جلد 19 ملاحظه بفرمایید صفحه 264 حدیث اول باب 5 از ابواب وصایا معتبره سکونی عن صادق علیه السلام عن علی علیه السلام ما ابالی اضررت به ولدی یا به ورثتی او سرقتهم ذلک المال فرمایان اگر یه جوری وصیت کنی که موجب اضرار ضرر ورثه باشد مثل اینه که مال اونا را چه کرده ای؟ سرقت کردی بله او لا ما ابالی از ضرر تو به ولدی او سرق تو هم ذلک المال فرقی ندارد بین این که ضرر بزنی به ورثه ضرر بزنم به فرزندانم به ورثه خودم با یه وصیت غیر متعارف با یک بفرمایید که اقرار به دین کذب یا این که مالشون را سرقت بکنه بله یعنی این سرقته از ورثه توجه می‌فرمایید نه اونی که اون آقازاده گفته بود که آقاش بله کذا و کذا ثروت داشت گفته بود آقام در 3 سال آخر عمرش ثلث مالش رو داد به فقرا انفاق کرد سلس دیگرش را هم چه کرد؟ وقف کرد الباقی سلسش موند برای ما ورسه قصه بیش از 100 سال پیش است بعد میگد که این نحو خرج کردن خرج کردن از چه بابد؟ از کیسه ورثه است ببینید و تازه اونا 7-8 تا پسر 7-8 تا هم دختره 10-15 تا اولاد 10-15 تا اولاد یه پسروارش هم خودش میگد 10,000 تومن یا 11,000 تومن به من ارث رسید ارث 10,000 تومن حالا نه و 100 سال پیش که یه کوچه را میدادن 100 تومن همه خونه یه کوچه را میدادن به 100 تومن یه کوچه را شما میخریدید 100 تومن 10,000 تومن میگه ارث منش فاز یکی از اخویام برای یکی از برادراشم سهم الارث بر نمیدارد از پدر و سهم الارثش را میبخشد به همین آقا یعنی 2 تا پسری بهش میرسه یکی مال خودشه یکی برادرش بهش میده خیلی خوب با این حال میگد این قسم بله بفرمایید امن، این از کیسه وارثه. خب کسی تا خودش زنده است که اموالشو اختیار دارد دیگه، خب سلسشو انفاق کرد
دقیقه نه
3 سال آخر عمرش 70 سال عمر کرده اون آقا، اون 70 سال عمر کرده. خب اگر در 3 سال آخر عمرش سلس اموالش رو انفاق کرده، سلس رو هم وقف کرده، سلس باقی مانده رو، الباقی هم رسیدش به ورثه کما فرض الله، الباقی هم چیزی کمی نبوده، خودش میگه مازاده بر 10,000 تومان 100 سال پیش، نه 10,000 تومان حالا اون 10,000 تومان 100 سال پیش، متجاوز از 100 سال 10,000 تومان بله بفرمایید که در 200 سال پیش سهم الارث حاجی کلواسی از پدرش، چون پدرش تاجر بود، تاجر یعنی وضعش خوب بود، کی؟
از کلواس با سبز بخوردن با سید شفی
حاجی؟ اول حاجی کلواسی اولا قبل از بلوغ یتیم میشد، سهم الارث حاجی هم از پدرش 3,000 تومان 3,000 تومان 200 سال پیش، از 300 میلیاردی حالا بیشتر است، قیمش آقا محمد بیدآبادی، آقا محمد بیدآبادی قیمشه، اموال حاجی رو دست میگیرد، به محضی که حاجی بالغ میشد میفرستدش حج، چون با سهم الارثش چه میشد؟ مستطیعه دیگه. ازا حاجی در 16 سالگی حج میرد که بهش میگن حاجی، به این خاطر 16 سالش بوده، آقا محمد بیدآبادی میگه که تو با این پول مستطیعه دیگه، برو مکی، میفرستدش حج، از اونورم میگه برو نجف سری درس خونده، میگذاردش نجف تو برگشته از حج که بشینه درس بخونه و درس بخونه دو بله. در هر صورت سید بله چیزی نداشته، فقیر بود است به شدت، ولی حاجی رنگ و بوی فقر رو در عمرش تجربه نکرده است، به جهت اینکه فقط سهم الارثش یه مبلغه بله هنگ گفتی
همیشه مظلوم بودن،
بنابراین کدوم وقف بله وقفی
که
بله در زمان حیات وقف میکنه، وصیته به وقف نیست، وقف صحیح خمس به ذمه‌ش، خمس دینشه باید بده. خب ببینید اینا وصیت نیست، ثلث رو خودش زمان حیات داده است، تموشو این که وصیت نیست که، ثلث دیگر رو میگه وقف کرد زمان حیاتش، خب وقف در زمان حیاتم که اشکالی نداره، ثلث هم گذاشته برای ورثه، اضرار به ورثه نیست چون برای ورثه هم گذاشته الا ماشاءالله، حالا قرار نیست ورثه از این ارث بخوابن تا پایان عمرشون بخورن که، هم بکشن برن کار کنن، اینم یه مقداری است که بهشون داده ترجمه دار، یعنی بعضی ها توقع دارن از ارثی که بهشون میرسد اینا دیگه تا 7 نسلشون پایین ارث بخوابند و بخورند، توجه میکنم؟ بنابراین این اضرار نیست، اضرار میگه من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار، وصیتی که موجب ضرر نشه، مازاد بر ثلث نیست مگر با اجازه ورثه، دینی که مضار نباشد، یعنی نه دین واقعی، کذبن میگه من به فلانی مدیونم تا پولا اموال برد پیش فلان، درسته؟ وقتی اقرار به دین میکنه اموال منتقل میگن دین دیگه بهش بدید، اما خودش میدونه دروغه، دینی ندارد، به خاطر اینکه به ورثه نرسد اقرار به دین میکنه، حالا یا برای غیر یا برای یکی از ورثه، این رو میفرمایند اضرار به چیز به ورثه هست و اضرار به ورثه مثل سرقت مال از اوناست. یا بفرمایید پس ببینید این نهض در رسوندن به ورثه از خلال وصیت از محارم حرمت شرعی دارد. حدیث دوم همین باب، این که خوندم حدیث اول بود، حدیث دومش باز یه معتبره دیگریست از سکونی از امام صادق علیه السلام، می فرماین من اوسا ولم یهف ولم یزار کان کمن تصدق به مالهی فی حیاته. اما اگر کسی وصیت بکنه اما وصیتش وصیتی که موجب اضرار باشد نیست. یه مسلمان یه تومن بده. به وارث نرسه را به وارث وصیت بکنم بدون بفرمایید که پس بنابراین اگر وصیت بکند اما تو وصیتش اضرار به ورثه نباشد، میفرمایند و در نتیجه الباقی مال برسد به ورثه، میفرماید کان کمن تصدق به مالهی فی حیاته، مثل این است که در مالش را در زمان حیاتش صدقه داده است، یعنی حق ورثه را هم ادا کردن ثواب صدقه را دارن، چون این هم بالاخره یه عمر اینو داری کردن که حالا علی یه چیزی بهشون برسه. خب اینم آیه چهارم. پس ببینید حتی تو وصیت، حتی در اقرار به دین، اضرار به غیر و به ورثه جز محرمات نباید انجام بشه. اینم یه آیه باز یکی از مصادیق اضرار رو ذکر می‌کنه. نه ببینید قاطی نکنید، وصیت غیر وقفه در زمان حیات. وصیت یعنی این که فلان کار را بعد از من انجام بدهید، این میشه وصیت، این تا سلس نافذ. اگر خودش همین حالا وقف میکنه در زمان حیاتش به کسی چه مربوطه؟ اگر خودش در زمان حیاتش به یکی میبخشد این به کسی مربوطه؟ چون این هنوز ارث نشده است. وصیت ببینید اگر همه اموال رو ببخشد فقهن درسته، اما اخلاقا ورثه را هم نباید محروم بکنه. توجه میکنید؟ اخلاق ولو ورثه بیان امضا بکنن، چون حالا آقاشون میگه بیان امضا کنین، حالا اینا به احترام پدر میان امضا میکنن، اما از دفتر که میرن بیرون که امضا کرده ان میگن مرتی که بی شعور احمق. بله بفرمایید. توجه میکنید؟ یعنی حق ورثه نباید تضییع بشود. خیلی خوب، در وصیت که اصلا تا ثلث نافذه، در غیر وصیت هم یه جوری باشد که یه چیزی هم برای وارث خودش بگذارد، همه را از بین نبرد. احسن، خیلی خوب، این است که نباید که اینا را هم بله رها کنند. آیه پنجم، آقای صادقی فاضل ماست. آیه پنجم سوره طلاق آیه 6. اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم. خانوم ها را بنشانید همون جایی که خودتون سکونت دارید، یعنی محل سکونتتون، سکونت اونها را قرار بدید محل سکونت خودتون. برای اون یه خونه بله در پسترین منطقه شهر تهیه نکن، برای خودت یه کاخ در بالا شهر، همون جایی که خودتون هستین اون آرام سکونت بده. من وجده کن، هر کسی به اندازه واجدیت خودش بسش. اونی که ورزش خوبه خوب خونه خوب بخره، اونی که بضاعتی نداره به اندازه بضاعتش. ولا تزاروهن لتزیقو علیهن، و زنها را ضرر بهشون نزنید، باز زیغ کردن بر اونها. زن رو طلاق میدادن، عد زن محل سکونتش باید کجا باشن؟ در خانه شوهر. این قانونیست که عملا الیوم چی نمیشه؟ اجرا نمیشه. الیوم عملا اجرا نمیشه. مثل هداد، هداد در مرگ شوهر زن حق آرایش و بله استعمال زینت و اینا نداره. خیلی خوب، اینو بهش میگن هداد، یعنی هداد رو باید مراعات کنه. حالا بله، حالا مردش هنوز خاک نکرده، میگه صبر کنین تا هم برم بند ابرومو بکنم و در تشییع جنازه. این بند ابروی الان حرامه دیگه، توجه میکنین؟ متاسفانه هداد بله که در عده وفات زن باید مراعات کند، اصلا زن ها خیلی مسئلهش نمیدونن. بگون که زن باید هداد را مراعات کنه. یک حکم دیگری که باز این رو مراعات نمیشد، قصه باقی ماندن زن مطلقه رجعیه هست در خانه شوهر، که طلاقش که میداد باید تو خونه شوهر بمانه و شوهرم باید نفقش رو بداد. الان نفقه رو میگیرن، بله دادگاه میگه 4 ماه نفقش رو ببخشید، 3 ماه نفقش رو بهش بده. این نفقه یه عدست، درسته باید نفقش رو بهش بده، اما باید سکونتش خانه شوهرش باشه و احتیاج به حجاب هم ندارد، چون بله دیگه المطلقتو رجعیتو زوجتون، حتی اگر شوهر بمیرد ارث میبره از شوهرش تو عده. حجابم نمیخواد تو خانه شوهرم باشد. خب تو خانه شوهرم باشد، لوندیش رو هم در خانه شوهر بکند، 3 ماه هم طول میکشد، در طرز این در طول این 3 ماه هم دیگه بله بفرمایید شوهر احتیاج به زن پیدا میکند، خود به خود عملا چه میشه؟ رجوع میشه، خلاص میشه، طلاق باطل میشه. یعنی چرا سگی؟
هر سگی نبو که طلاق
نه، خیلی وقتا طلاق بی خوده. بله بله، چه بسا بله یکی یه حرکتی رو انجام میده بعد پشیمان میشه. بله عصبانیت چیه؟ مثل اون شاهزاده صفوی، شاهزاده صفوی مریم بگوم، عرصه مریم بگوم که بله اخیرن هم از آن شاهورش بعد زمان رضاخان تا حالا پس گرفتن و الان در اختیار حوزش پشت 4 سو مقصود ما. بله عرصه مریم بگوم، مریم بگوم که از شاهزادگان صفوی است. مریم بگوم بله از شاهزاده است دیگه، از دست شوهرش عصبانی میشن، از دور میدن شوهر رو، بذارن تو بخاری، شوهر رو میذارن تو بخاری میسوزه خلاص. بعد شاهزاده صفوی از این کار چه میشه؟ پشیمان میشه، من چه کاری کردم؟ میپرسد از آقاین علما من کار کردم حالا چی کار کنم جبران بشه؟ میگن یه مدرسه ای بساز و ثواب اون مدرسه را اهدا کن به روح شوهر، که این مدرسه را میسازد و موقوفاتی هم برش قرار میداد و مدرسه سلطنتی بود است. امرو نگاش نکنه. و بله اگر اشتباه نکنم یکی از موقوفاتش هم با آقای طباطبایی هم گفتم اینا اجرا میکنه یا نمیکنه. یکی از موقوفاتش هم این است که یه وجهی رو در آمده جایی رو گذاشته است به جهت بله که طلابی که اینجا حجره دارن وجهی برای استمتاع اونایی که زن ندارن بهشون بدن بتوانن متعه کنن تا ذهنشون درگیره به این قضایی ها نباشد بتونن درسشون رو خوب بخونن. فرق بین اونا و بعضی ها چی هست؟ اون میگه بذار متعه کند تا حواسش تو درسش باشه، صبح که میاد بشینه حواسش تو خواب و خیال نباشه، تو درسش باشه. توجه میفرمون؟ و یه وقتی هم برای این کار گذاشته است. حالا یه وقت بفرمایید که اون اتاقش ما خبر ندارم، میگد که اسکنو وقف، زمینی رو براش وقف کرده برای این کار. چه می کردن زنی که باید تو خونشون باشه؟ زن را برش در غذاش و در خوراکش و در لباسش سخت می گرفتن، نفقه بهش نمی دادن، آب و غذا نمی داد تا سنه بلند شد چی؟ برد بیرون. این را آیه شریف نهی میکنه، میگه همون جوری که خودت زندگی میکنی همون جایی که خودتی زنت هم باید باشد، ولو زن مطلقه یه رجعیه باشه در ایام عده. حق نداری بگو که خانم برو تو اون خونه، نه، تو همین خونه که خودتی. ولا تزار روحن، ضررم به اونا نزنید. چجوری؟ لتزیقو علیهن، که در خوراک و شراب و لباس و نفقشون سخت بگیرید تا سختش بشد بلند شد بره. نونش نمیداد بخوره، آبش نمیداد بخوره، لباسش نمیداد تا زن بلند شد بره در ایام عده. توجه میکنید؟ میگن نه، حق ندارید این کار رو بکنید. شاهد ما این کلمه است، لا تزار روحن، موجب اضرار به زنها رو وارد نکنید. حالا یکی از مصادیق لا تزار روحن لتزیق علیهن است، زیق در مطعم و مشرب و ملبسه. توجه می‌فرمایید؟ صحیحه حلبی رو ملاحظه بفرمایید، جلد 22 صفحه 213 حدیث 2 باب 18 از ابواب عدد می فرماید صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام، لا یزار الرجل امرأته اذا طلقها، حق ندارد ضرر بهش بزند وقتی طلاقش میده. چه جوری؟ فیزیق علیها حتی تنتقل قبل ان تنقضی عدتها، زیق بر زن بگیرد در مطعم و مشربش تا قبل از اینکه عدش تموم بشه زن بلند شد برد از خونه. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ نَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَلَا تُزَارُوهُنَّ لِتُزَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. اینی که آیه نهی کرده اینه. خب لا تُزَارُوهُنَّ اطلاق دارد یا ندارد؟ حق ندارید موجب اضرار به زنها رو فراهم کنید. کاری نکن که زن متضرر بشود و ضرر مرفوع است، برداشته میشد در شریعت. خب میشد یه آیه دیگه هم برای شما بخونیم.
اطلاعش از کجا میدیم؟
لا تزار روحن نه؟
باید کسی بگه فقط هم مورد خاصه در مورد طلاق رجعیه.
نه دیگه، خود لفظ عام است. لا تزار روحن نه. هن نه کیه؟ زنها. شما زنها دون رو بهشون ضرر وارد نکنید. حق اضرار به همسرت رو ندارید. بله، حق از ببینید، میگد آقا زن واجب است از شوهرش در قضایای جنسی متابعت کنه. این که وجوب داره، همینی که رفقا دیرو میگفتن، اگر این متابعت به قدری است که موجب اضرار به او میشه، یعنی زن دیگه در اثر کسرتش دارد متضرر میشه، لا تزار روحن نمیگیردش، دیگه وجوب اونجا برش لازم نیست. لا بله، خب اونا حق ندارن، برو بلد بگیر. اونا که نمیتوند بگه نگیر که. خب حق خدا داده. سم اگر کسرت عملیه جنسی موجب اضرار به زن میشد، میگم وجوب متابعت دیگه نیست. تا اون حد متابعت برش واجب است که ضرری نباشد. اونجایی که ضرری است متابعت لازم نیست. اگر زن یه بیماری داره، یه بیماری دارد که متابعت برش چیه؟ ضرری است. دکتر گفته است شما جما نباید داشته باشی، یا مطلقا یا یه محدودهی براش گذاشته است، درست شد؟ آیا وجوب متابعت اینجا وجود دارد یا ندارد؟ ندارد دیگه، به لازرر برداشته میشه. در جمعه این اطلاق این از خود لفظ داریم استفاده میکنیم، یعنی اطلاق خود لفظ به شما میگن. بنابراین حالا چه قصه حالا مثال وجوب متابعت جنسی تو بقیه قضایاش هم الکلام است. به زن میگه من راضی نیستم از خانه بری بیرون. خیلی خوب، حتی علی قول آقایونی که میگن شوهر حق دارد که زن خان، میگن زن حق ندارد بدون اجازه شوهر از خونه برد بیرون. همین فتوای مشهور که ما قبول نداریم و میگم که نه، زن احسن میگم زن وقتی میگه حق نداری بدون اجازه شوهر برد بیرون، این وجهش این است که یه وقت شوهر از راه میرسد و تمایل دارد. اگر این شوهرش در سفر
یا
تمایلی ندارد، یا تمایلشو صبحیه انجام داده است تا یه ما دیگه کاری ندارد، به این زن بگد زن تو حق نداری یه ما دیگه که منم هیچ کاری باد ندارم، یا منم رفتم سفر حج، حق نداری که پادو از خونه بیرون بگذار. آقایون میگن بله، اگر گفت حق ندارد پاشو بیرون بگذارد، و اگر گذاشت معصیت کذا و کذا و کذا کرد. ما میگم نه، اگر قصه تمایل جنسیش تمکین شده است، مشکلی ندارد، زن میتوند بره بشم بگید نه رو. هیچ ولایتی نداره. کی گفت ولایت داره؟ کی گفت ولایت داره؟ این چیز را گفتیم که کی گفته؟ قصص اینا قصص که درست کرده یا بالا. حالا ما نمیگم که اطاعت کردن از شوهر حرام است، ما اینا که نمیگم که، ما میگم این اجازه اون اون چرا؟ ما اینو میگم حالا اون آشمالی بر. چرا آشمالی بر؟ جاش اینجا. قصص ازرار. الان اگر داستان ازرار میگد و من راضی نیستم تو بری درس بخونی؟ خودش بی سواد. کاسه بونگاده. زن دانشجوی پزشکی سال آخر. میگد من راضی نیستم تو بری درس بخونی. دانشجو پزشکی که 2 سال دیگه دارد درسش تمام بشد میشه دکتر. توجه میکنی؟ خب این آقا بونگا داره. وضعش هم خوبه. شبا میشینه تو بونگا. بله. حقوقی 10 سالی یه دکتر را در میاره. تو یه شبش. میگد من پول نمیخوام و من کاری نم. تو هم نمیخوام بری درس بخونی. راضی نیستم بری. خب زنه از این اظهار عدم رضایت متضرر میشد یا نمیشد؟ حتی علی قول به آقایونی که میگن حق خروج از منزل ندارد الا به اذن شوهر، اینو میخواستم بگم، حتی علی قول اینا وقتی زن دارد متضرر میشد از این عدم خروج، حکم وجوب برداشته میشد ایها الفقها یا برداشته نمیشد؟
بله
آقا دکتر نه هم چیزی نیست. بله رو میگه قرار. خب گوش کن الان نکرد لا ضرر میاد آقا ضرریه حضرت اصلا فکر نمی کرد. مردم اول گفت درس تو بخون، بعد که دید درس دارد میخونه دا اینا، فردا این میشه خانم دکتر، این مردم دیپلمم نداره، فردا میگه که خاک بر سری فلان تو دیپلمم نداری من دکترم، خواهی میخواد؟ میگه نه نمیخواد بری درس بخونه.
چرا اصلا به این شوهر کرده؟
خب حالا اون ما دستی مالیش چرا کرده؟ هرچه که زرن چرا؟ آقا شما کسی که 2 سال دیگه دکتراش را دارد میگیره، شما به او بگوی حق نداری درس دو بخونی؟ عرف این را ضرر ببینیم ضرر یه عرف ضرر میدونه. بنابراین حتی اون قول آقایون که میگن واجب است که حرف مردشو بشنود در خروج از منزل و باید اذن بگیرد، اگر شوهر گفت من راضی نیستم بری درس دو بخونی و عدم تحصیل برای زن ضرری است، شک نکنید عدم تحصیل برای زن ضرری است. نقص مثال دکترا که گفتم عرف رو میگیرد، همین که زن درس نخوند، آقا اصلا زنی که دانشگاه نرده اصلا از اجتماع عقبه، اونا عقب مانده فکری و ذهنی حسابش میکنن. خیلی خوب، پس بنابراین اگر زنی درس نخواند اضرار بشه. پس حتی اونایی که میگن درس حق خروج از منزل ندارد الا به اذن شوهر، وقتی این الا به اذن شوهر ضرری است. آقا سوال آقای سعادت کوچک، آقای سعادت
ببینید احکام
فاضل معاصر
احکام نمیتونه ببینید احکام تمام ضرری، حج رفتن ضرری، جهاد رفتن ضرری، تکلیف ضرری.
نه
ببینید این که
اگر خب پس بذارید من مطلب
قاعده لازره هم نمیتونه
آقا من مطلبم رو
قاعده لازره در فرض وجودش که ما الان میخوایم شما از کتاب استفاده کنید.
بله.
از این آیه شریف
لا تزار روحن، لا تزار روحن، حق اضرار به زنت را، هن زنه یا مرده، حق ضرر زدن به زنت را نداری. آقا یه مثال دیگه برای شما بزنم خیلی تا این روشن بشه، تا این مثال دیگرم روشن بشه. زنه مریضه، میگه آقا من اجازه میده این عصریه برم دکتر؟ میگه نخه بتمرک تو خود. زنه دکتر نره مرضه شدت پیدا میکنه، نمیگه من میمیره دا، نه، سرماخوردگی که با دکتر رفتن 2 روز خوب میشه، اگر دکتر نرود
یه هفته میشه.
نه شد. نه. چرا میگوی
برد و اجازه سبت و آقا ده خب یخت چه لازره نه اینجا آقا وقتی که زن متضرر میشد اگر دکتر نرد لازرر چی میگه؟ میگه حرفی مرد دا محل نذار و از خونه که رفت بیرون برو دکتره ده برو دوادم بسون بیاد خونه. چرا؟ لازرر وجوب مطابعت از شوهر را میگون شما حرام است خروج از منزل الا به اذن زوج که ما قبول نداریم. آقایون میگن اینه، شما میگون اینه، خیلی خوب. میگم آقا این حرمت و لازرر چی کار میکنه؟ بر میداره. اون وقتی که اگر نرد بیرون بیماری شدت پیدا میکنه، باید بره دکتر، باید بره آزمایشگاه، باید بره عکسشو بگیره. خیلی خوب. این نرفتن ضرریست یا نه؟ آیون این ببینید یکی این ضرری شد؟ این ضرری آف حق دارد برد دکتر یا ندارد؟ ابدا نجات جون. گفتم سرماخوردگی دکتر بره آمپولش میزنه دو رو خوب میشه، نرد ده رو میشه. نباید بره؟ تو حکم میکنی که ده روز زن اضرار بزنه؟ لا تزار روحن. نه اجازه بدین آقا حکمی بکن که اگر فردا دوماده در این حرف و زیر بگو که باید خودت نری دنبالی دخترت بگو بیا بریم دکتر غلط کرد. دکتره که باید بره، نره ضرر میزن. حکمی نکنید که بعد خودتون توش بمونید. آقا لا تزار روحن. نه بله تنها وجوب متابعتی که بر زوج وجود دارد تمکین جنسی است ولا غیر. همین تمکین جنسی اگر موجب ضرر شد میگم دیگه وجوب متابعت نداره.
شما دیر رو اگر ضرر جنسی وقتی داریم میگم این شخص با زیاد تمکین برداره متضرر میشه
گفتیم برداشته میشه. نه اون اونو نمیتونه.
شما میگید این ضرر نمیشه. این در یخت
سرماخوردگی حالا اونم صبر کن اونم برات میگم. یخت صبر کنین تا اونم برات شاید. بنابر این حالا اگر قصه بیماری جسمی نیست، این زن میگه من باید برم خونه مادرمو ببینم، پدرمو ببینم، خواهرمو ببینم، داداشمو ببینم. اگر نرم تو این مجلس افسرده میشم. باید ارتباط با خانواده خودم داشته باشم و اگر نرد واقعا افسردگی میارد. افسردگی اووردنش اضرار بهش هست یا نیست؟ اون ما نه این نداره. ما هم نگفتیم گفت امرونه رو فردا برو، اون مهم نیست. اضرار ببینید از لا تزار روحن اطلاق داره، میگه موجب ضرر به زنها رو وارد نکنید. حالا من میخوام مطلبی که شما گفتین رو بگم. دیروز آیه شریفه میفرماد ون که هر چی؟ ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاثا و ربا. بعد میگه تا اونجایی که چیکار کنید؟ عدالت رو هم بینشون برقرار کنید. بعد میگه و این خفتم ان لا تعدلوا فواحد. بعد در سوره نساء آیه 129 میگه ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. پس دنبال میلای خودتون نرید و زن را کل معلقه. معلقه یعنی رها. سوره نساء 129 کل معلقه نگذارید. کل معلقه گذاشتن اضرار به زن است. کل معلقه یعنی معلوم نیست شوهر دارد یا نداره. نه خرجشو میده. نه همبستری باش دارد. نه حقوق جنسیشو مراحیت چیو مراعات نمیکنه. انداخته سو رفته کل معلقه. خب نه معلومه شوهر داره چون شوهرش حقوقی رو که بر عهدشه ادا نمیکنه. نه معلومه شوهر نداره که بتوند برد شوهر بکند. میگه زن رو کل معلقه نگذار. کل معلقه گذاشتن اضرار به کیه؟ به زن. اضرار به شوهر. دیروزم گفتم امروزم میگم کل معلقه یعنی همین که طلاقش نمیده زندگی هم نمیکنه. آیه شریفه بقره 229 که خوندیم دیروز میفرماد آقا زندگی زناشویی یکی از دو صورت است، فامساکن به معروف او تصریحون به احسان. یا بیشین قشنگ زندگی کن یا قشنگ ولش کن طلاقش بده بره. اینی که نه زندگی میکنه نه چی؟ نه طلاق میدم. اینی که تو اشتباه ما امروز هست، نه حاضر زندگی کنه مردی که
زندگی میکنه چون
نه طلاق میدم.
طلاق هم میده در حفظ آبروش.
خب از یا زندگی بکن یا طلاق بده. این کل معلق است، این اضرار به زن است، این اینو میگم حرامه. لا تزار روحنه یعنی در ارتباط با زن فاضل معاصر یکی از دو راه را داری، زن خودت یا قشنگ باش زندگی کنی، زنت باشد و تو هم شوهرش باشی، حقوق همه مراعات کنی. فا امساکن به معروف، نگرش دار به خوبی، او تصریحون به احسان، یا ردش کن با احسان. میخواست نکنه عزیزم، خب هر کی آش خورده خربوزه خورده پل ارزش میخواستی نکنی، میخواستی نکنی. اون وقتی که بله داشتن مهریه خانواده دختر گفتن 100 تا سکه، گفت 100 تا کمه، بنویس 1000 تا کی میده؟ نشد. مهر کرده، وقتی مهر کردی یعنی من متعهدم که ادا کنم. شوهر کرده نگفته من درس نمیخونم. با چه شرایط؟ اگر مرد سب کن، اگر مرد گفته به شرطی من تو رو میسونم که درس رو رها کنی، بله. ما نگفت. اگر هم زن گفته به شرطی زنی تو میشم که درس میخونم، اونم بله. هیچ کدوم حق مخالفت شرط رو ندارن. من میگم آمده خانومی رو گرفته سال پنجم پزشکی است، هیچی نمیگه، مخالفتی اظهار نمیکنه، تا عقد خوندن شب عروسی فردا صبح میگه قرآن رو میذاره، میگه من راضی نیستم برید دانشگاه، به این قرآن راضی نیستم. میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ اینو ما داریم میگو. ببینی اصلا قصه دخت لا آقا لا تزار رو همش چیه؟ آینا قبول نداریم. رو فرمایش آقاینم که میگه لا تزار رو نه لا ضرر، این حرمت رو برمیدارن.
اون بر ضرره.
چه چیز ضرره؟
اون بر مرد ضرر میکنه.
چه چیز ضرر میکنه؟
اینو بره درس بخونه.
بره درس بخونه. بره درس شما بخونه. آقا. آقایون من حرفم رو زدم. درس خوندن زن اضرار به شوهر نیست، بلکه ما مدرنیشو کاری نداریم، داریم از استدلال میکنم. ببینین آقا هیچ ضرری اگر زنی درس بخواند به نفع شوهرش و به نحو بچه هاشه، و زن بی سواده که هم شوهرش ضرر میکنه هم بچه هاش ضرر میکنه. بنابراین این قاعده یادتون نرد. در امر زوجیت آیه شریفه سوره طلاق آیه 6 گفت لا همه کاراشو میکنه، لا تزار روحن، شما حق اضرار به زن را ندارید. و لذا و لذا گوش کن اگر
اون
روایت سند ضعیفه، برو سندشو بیار، سند ضعیفه همون روایت قبول. بله اینا
هم
این همش یکی است دیگه، یه روایت ها یه بار یختشو میگه یه بار یخته وسطشو میگه، اینا همش یکیه، یه روایت سندشم ضعیفه. لا آقای محترم، لا تزار روحن، حق اضرار به زن را ندارید. الان یه بیماری هست به نام ماخوئیست. نه، در قضایای جنسی طرف مقابلشون رو موجب ضرب و شتم قرار میدن و لذتش رو به این میبرد که طرفش رو به زجر باش آمیزش کنن. نه خشونت جنسی، خشونت جنسی تجاوز، این تجاوز نیست، اینا زن و شوهرن. اما وقتی که باش زنش میخواد جمع بشود، حالا فرق نمیکنه، ممکنه از ناحیه زن باشه، ممکنه از ناحیه مرد، این لذت نمیبرد مگر طرفش را اذیت و آزار بکنه. وقتی که اذیت و آزار کرد، که بعضی وقت آزار تا سرحد مرگ میرن، این ماخوئیست ممکن است از طرف زوجه اعمال بشود، ممکن است از طرف زوج، هیچ فرقی هم ندارد، هر کدوم میتونن مبتلا بشن. یه بیماری روانی است، این بیماری روانی مثل سادیس که آزار دیگرانه، این آزار یه قسمی از سادیسمه، آزار لذت بردن از آزار دیگران در حین عملیات جنسی که طرف مقابلشو آزار میرسونه. خیلی خوب. و این آزار، من موردی داشتم آمد از پیش من، میگه به قدری در قصه داستان جنسی من را اذیت میکرد که بعض وقتا فشاری که به گلوی من میورد، من تا نزدیک خفگی میرفتم، یعنی اگر چند ثانیه دیگه ادامه میداد من خفه میشدم. خب الان شما چی میگو؟ یالا ایها الفقها، فقها القرون الماضیه، آیا وجوب متابعت در عملیه جنسی در این مورد که زن به خاطر اینکه زوج ماخوئیسم است، آیا وجوب دارد متابعت کنه؟ چرا ندارد؟ چون ضرره زن است، موجب اضرار زن میشه. خب حالا اصلا جمع کنید، 5 تا آیه برای شما خوندم، این 5 تا را قصه ضرر توش بود. آیا آقایون میگن این 5 تا که شما خوندین آیات ضرر بود، اما موارد خاصی، از این موارد خاص شما تعدی نمیتونی بکنی، یه قاعده کلی استخراج کنی؟ ولی ما عکسش رو میگم، میگم آقا این قاعده لا ضرر در نزد شارع اقدس پذیرفته شده است. در این 5 موردی که تو 5 آیه برای شما گفتیم، خود شارع اقدس، ذات اقدس اله، تو این 5 آیه لا ضرر را تطبیق کرد. متوجه شدید؟ آقایون میگن این هم 5 تا مورد خاصه، قاعده عام نمیتونی استوش دراری. ما از اون بر میام، میگم اون قاعده عام مورد پذیرش شارع اقدس است، تو این 5 تا آیه خودش تطبیق کرده. لا تزارو هنه و صلی الله علیه و سلم.